بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این مسئله 110 از کلام مرحوم صاحب عروه بود. عنوان مسئله این است که این بود که اگر شخصی که استقر علیه الحج و لم یأت به و تمکن هم داری که حج خودش رو به جا بیاره، مع ذلک رفت و نایب شد از طرف دیگری برای حج، یا تتبعاً حج دیگری رو خواست به جا بیاره، حج صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم صاحب عروه قائل شدن به صحت حج. سه وجه ذکر کردند از کسانی که استدلال کردند برای بطلان حجی که به مشهور نسبت داده شده در جواهر، و هر سه وجه رو رد کردند. کلام اعلامی که در اینجا بود ذکر کردیم، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، که هر دو بزرگوار هم به عناوینی سبعش رو رد فرموده بودند با تفاوت‌ها. خب حالا برای اینکه معلوم بشه، هم نظر خودمون رو بگیم و هم بعضی ملاحظات در این ردها وجود داره یا توضیحاتی که وجود داره، نکته‌هایی رو عرض می‌کنیم. یمکن ان یقال در این مسئله ما، خب وجه اولی که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه برای استدلال بر قول مشهور و عنوان فرمودند این بود که امر به شیء یقتضی نهی عن ضده. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه اینجا تصحیحی فرموده بودند که اگر این اقتضا رو قبول نکنیم، بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، چون اشکالات متعدد در اینجا هست و مرحوم شیخ بهایی هم متوجه این اشکالات بوده، ایشون فرموده بودن حداقل این است که امر به ضد مانع می شود از امر به ضد آخر، از شکلگیری امر به ضد آخر. مرحوم صاحب عروه خب در اینجا رد کردند فرمایش مشهور که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست. ایشون فرمودن بله، مقتضی باشه، مقتضی نهی تبعی است و نهی تبعی هم موجب فساد نمیشه. فرمایش شیخ هم که امر به ضد رو منع میکنه، امر به شیء منع میکنه از امر به ضد، ما در ضدش که اینجا حج نیابی باشه امر نیاز نداریم، ما به قصد ملاک و قصد محبوبیت هم صحیحه که انجام بدیم. خب اینجا نکاتی هست که عرض بکنیم. اولا نسبت به خود اصل بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که در اصول ما آمدیم به دو جهت گفتیم ما قائل نیستیم به این اقتضا. یکی این که در اینجا مسئله عبارت از این است که ما امر به شیء زمانی میتواند مقتضی باشد که مقدمیت داشته باشه این ترک ضد برای وجود ضد آخر، و این مقدمیت ممنوعه. دوم این که به فرض مقدمیت ثابت بشه، ما وجوب مقدمه رو دلیلی برش نداریم. این دو نکته‌ای که ایشان در رد اصل اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش عنوان فرمودند. خب اینجا نسبت به مطلب اول، فرمایش ایشون تمامه. برای این که اگر ما بیایم و بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد، خود معنای اقتضاء، در اصول گفتیم این معنا رو، خود معنای اقتضاء اشعار به علیت داره، چون ما وقتی علت تامه رو میخوایم تصویر بکنیم میگیم علت تامه عبارت است از مقتضی، شرط و عدم مانع. بنابراین در اینجا زمانی اقتضا میتونه تصویر بشه که علیت این ترک زد نسبت به وجود زد آخر اثبات بشه. مقدمیت هم که ایشان میفرمایند مقدمه هم علت هست، یعنی در رتبه علت واقع میشه. حالا ممکنه علت تامه نباشه، از اجزای علت باشه، علت ناقصه باشه، اما مقدمه در رتبه علت واقع میشه. خب این یک مطلب واضحه که زدان اینها انما یکونان فی رتبت واحده، و علت اینکه اجتماع زدین ممتنع است و محال هست این است که در یک رتبه باشن. زدان در دو رتبه اجتماعشون ممتنع نیست، فی رتبت واحده اینها اجتماعشون ممتنعه. و از اون طرف ترک زد و وجود زد اینها نقیزین هستند، نقیزین هم در رتبه واحده واقع میشن. پس ترک زد با زد آخر اینها در رتبه واحد هستند. این که ما بگیم امر به شی این مقتضی هست، علت میشه از برای اینکه به اصطلاح نهی بشه از زد آخر، این اقتضا گیر داره. این اقتضا رو از کجا میخوایم بیاریم؟ امر به شی مقتضی هست برای نهی از زد، اقتضا رو از کجا میخوایم بیاریم؟ اقتضا علیته. هیچ وقت امر به شی نمیتواند علت باشد برای نهی از شی آخر. چرا؟ برای اون که اون ضد آخر، شی آخر که ضدش باشه، اونم با این هم رتبه است. نمیتوانند دو تا هم رتبه، یکی در مقام علت واقع بشه، یکی در مقام معلول. بنابراین اصل این قصه که اقتضاء الامر به شی ان نهی ان ضده، این مشکل اساسی رو داره که این در بحث اصول مفصلا تنقیح میشه. این یک مطلبه. مطلب دوم که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو زیاد تأکید دارن در اینجا این است که وجوب شرعی برای مقدمه ثابت نیست. خب اینم در بحث مقدمه مفصل بحث شده که مقدمه یا به تعبیر بعضی از اعلام مالا یتم الواجب الا به، وجوبش وجوب عقلی است، الزام عقلی هست که اگر من مقدمه را نیارم ذل مقدمه قابل وصول نیست. وقتی که شارع آمده از من اطاعت ذل مقدمه را خواسته، این تحقق این اطاعت متوقف بر آوردن مقدمه است. این توقف، توقف عقلیه نه توقف شرعی. اطاعتی که عقل هم میگه واجب هست لا یتحقق الا به اتیان این مقدمه و ما لا یتم الواجب الا به. پس در اینجا وجوبی که تصویر میشه وجوب عقلیه. حالا ترشحی که از این وجوب میشه که اسمش رو میگذارن وجوب غیری، چیزی جز این معنا نیست. وجوب غیری یعنی وجوب لعجل غیر، یعنی وجوب لعجل تحقق این ذل مقدمه که این عقلیست، این منشأ عقلی داره. وجوب شرعی در اینجا برای مقدمه نیست، قابل تصویر نیست و این فرمایش ایشون در اینجا تمام هست. بله وجوب عقلی داره، رعایتن للزوم اطاعت، تحقق اطاعت در ذل مقدمه. بنابراین در اینجا ما مقدمه رو واجب نمیدونیم. حالا اگر آمدیم فرض کردیم امر به شی اقتضاء نهی از ضد داشته باشه، مقدمیت هم تصویر شد، خب امر به شی این که میاد نهی از ضد درست بکنه، یعنی ترک ضد آخر، یعنی ترک بکنه اون رو، این منهی باشه، در اینجا این مقدمه، مقدمه شرعی نیست، یعنی الزام شرعی ایجاد نمی کنه برای ترک این ترک که من باید ترک کنم اون ضد آخر را که این انجام بشه. این وجوب شرعی اینجا نمیاره، بله یه لزوم عقلی بیاره اگر ثابت بشه. و وقتی که وجوب شرعی نیاورد بنابراین ترک واجب نمیشه. وقتی ترک واجب نشد، ترک واجب نمیشه که ما بیایم مبغوضیتی در این ترک تصویر بکنیم که اگر حج اون زد در ظرف این ترک که من واجب بوده و ترکش کردم واقع شد، مبغوضیت پیدا بکنه. این اثرش در اینجا محقق میشه و این هست. البته مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه همون جور که قبلا گذشت، اینجا تعبیری که دارن در مقام نفی این اختزا، ایشون میفرماین نهی تبعیست. نهی که در اینجا داریم تبعیست. مرحوم آقای حکیم هم قبلا باز عرض کردیم، مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن که میفرماین نهی تبعی که نمیشه، این مراد ایشون نهی غیریست. اونجا ما توضیحی دادیم، اینجا هم عرض میکنیم، مرحوم صاحب عروه متوجه بوده که در اینجا بحث مقدمیت ممکنه پیش بیاد، اما در اینجا اساساً یه حرف دیگر ایشون داره میزنه، نهی تبعی. یعنی در اینجا ما در هر واجبی، در هر حرامی، هر کجا که امر داشته باشیم، نهی داشته باشیم، مقابلش تبعاً حاصل میشه. وقتی امر به وجوب صلات داریم، یک نهی تبعی از ترک صلات پیدا میشه. اگر نهی از کذب داریم، یک امر تبعی در ضدش که ترک به اصطلاح این دروغ باشه پیدا میشه، امر تبعی، وجوب تبعی پیدا میشه. وجوب تبعی به این معنا هست که باید ترک کنیم به تبع الزامی که نسبت به وجودش داریم، نسبت به اون نقیزش هست. این تبعیه. معنای تبعی این هست، نهی تبعی یا امر تبعی، این است که اینجا این امر اصیل نیست. یعنی چه اصیل نیست؟ یعنی جوشیده این امر از یک مصلحت ملزمه ای نیست که موجب امر شده، یا اون نهی تبعی جوشیده از یک مفسده ملزمه ای نیست که موجب این نهی شده، بلکه در امر به صلات یک مصلحت بیشتر وجود نداره و اون مصلحت ملزمه است، امر به صلات رو درست کرده. ترک صلات مبغوضیت مستقل نداره، بلکه چیزی که دارد ترک صلات، ترک مصلحت هست. و اگر نهیم اینجا هست، این تبعی است. تبعی به این معنا که ارشاد می کند به ما که شما اگر ترک رو مرتکب شدید، اگر در ترک واقع شدید، مصلحت صلات از دستتون رفته، این بیشتر از این نیست. بنابراین در اینجا خود این جوشیده از یک هزازتی و مفسده این نیست. فساد که در عمل می خواد بیاد، باید از مفسده ناشی بشه، مفسده ای باشه. اینجا مفسده ای وجود نداره، اینجا ترک مصلحته، بیشتر از این نیست. پس مبغوضیت از ناحیه مفسده نمیتوانه بیاد. این معنایی است که مرحوم صاحب عروه میخوان بفرمایند. بنابراین ما در هر امری یا در هر نهی دو تا چیز نداریم که بگیم در امر هم مصلحت در فعلش هست، هم مفسده در ترکش هست. دو تا حیثیت، دو تا عنوان ذاتی داشته باشیم. یا در نهی مقصده در فعلش هست و مصلحت در ترکش هست. خیر، ما یه چیز بیشتر نداریم. در امر فقط مصلحت داریم، در نهی فقط مقصده داریم. و مرحوم صاحب عروه میخوان بفرمایند وقتی امر در اینجا به حد شده، اینجا مصلحت در این امره. اگر ترک کرد در اینجا نهیم باشه، نهی تبعی است. یعنی به تبع اون امر این ترک رو مرتکب نشه که اون امر در ظرف خودش واقع بشه. این نهی نمیتونه فساد درست بکنه. این نهی نهی نیست که ناشی از مفسده و مبغوضیت باشه. این به اصطلاح مبغوضیت ذاتی باشه، نفسی باشه، بلکه تبعی است. چون صلات، چون حج باید بیاد، بنابراین ترکش ترک این مصلحته و مسلماً محبوب نیست. حالا اونی که مرحوم صاحب عروه میخوان بفرماین این هست، پس مرادشون نهی غیری نیست. داستان نهی غیری جداست، همون جور که عرض کردیم. وقتی که اینجور شد، بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمایش متینی است در اینجا. البته اون جواب غیر از جواب آقای خویی است، یعنی اینجا دو تا جواب ما داریم. یک جواب مرحوم آقای خویی میدن، میفرمایند اصلا بحث اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، خود این اقتضاء متوقف بر مقدمیت و عهد ضدین لضد الاخره که این باطله. دوم، به فرض که این مقدمیت رو بپذیریم، اینجا متوقف بر این است که قائل به وجوب شرعی مقدمه بشیم که اینم ما قائل نیستیم. این جوابه. مرحوم صاحب عروه جواب مستقل دارن که امر به شیء یقتضی نهی عن ضده. بسیار خوب، در اقتضا همشون اشکال نمی کنن، منتها می فرماین حاصل این اقتضا نهی هست، اما نهی طبعی است. این نهی طبعی اقتضا برای بطلان عمل نداره. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. پس دو جواب جدا هست اینجا، جوابی که مرحوم آقای خویی می فرماین و جوابی که مرحوم صاحب عروه می فرماین. این یک مطلب. مطلب دوم، اون تصحیحی که مرحوم جناب شیخ بهایی رضوان الله علیه در اینجا عنوان می‌فرمایند که خب ما امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست ما قبول نداریم. حالا لعل مرحوم شیخ بهایی هم توجه به این مشکلاتی که ما در اصول با مسئله اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد داریم داشته، اما می‌فرمایند در اینجا خب اگر امر به چیزی شد این معقول نیست امر به ضدش هم بشه. چرا؟ برای که یستلزم اجتماع ضدین، همونجور که اجتماع ضدین محال میشه پس امر به ضدین هم محاله. این فرمایش مرحوم شیخ بهایی فرمایش قویی است، یعنی در اینجا این مسلمه دیگه. در این فرمایش اون گیره هایی که ما در بحث اقتضا داشتیم اینجا نیست. ایشون اقتضا اصلا نمیگه. ایشون میفرماید شما مگه ملتزم نمیشید اجتماع ضدین محال هست؟ امر به ضدین هم مستلزم اجتماع ضدینه و ما یستلزم المحال محالون. این حرف حرف متینی است، اما این فرمایش متین از مرحوم شیخ بهایی در این بحث ما جا داره یا جا نداره؟ مرحوم صاحب عروه اینجا مطلبی رو میفرماید. مطلب ایشون عبارت از این است که در اینجا ما اصلا امر احتیاج نداریم، یعنی قبول داریم ما امر به شیء اگر شد امر به ضدش دیگه معقول نیست. در واقع کلام مرحوم شیخ بهایی رو از نظر کبرا میپذیرن، اما اشکال صغروی دارن. در مقام ما این فرمایش شما گیری ایجاد نمی کنه، یعنی این فرمایش شما زحمتی برای ما در این مسئله ایجاد نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما اصلا امر نمی خواهیم در ضدش. ضدش که حج نیابی باشه یا حج تبرعی از غیر باشه ما در اینجا به زحمت نمی افتیم. چرا؟ چون اصلا امر نمی خواهیم. ما امر نمی خواهیم برای اینکه اینجا این حج عمل عبادی است، در عمل عبادی هم قصد محبوبیت یا به تعبیر بنده قصد ملاک، قصد منات اینجا کفایت میکنه. اینجا هم این عمل حج منات داره، محبوب هست، ما به این نیت میایم و انجام میدیم. خب این در اینجا واضحه، فرمایش مرحوم صاحب عروه. بنابراین کلام مرحوم شیخ بهایی کبرویان صحیحه، اشکال در صغرا هست و تطبیقی که ما در مسئله داریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا ایشون بعد از آنی که فرمایش شیخ بهایی رو مطرح میکنند میفرمایند جواب به این است که ما در اینجا ترتب داریم، یعنی جوابی که مرحوم آقای خویی میدن عبارت از این است که ما ترتب داریم. ترتب معناش چیه؟ در ترتب امر به ضدین میشه، اما امر به ضدین در دو رتبه میشه نه در رتبه واحده. اصلا قوام ترتب به اینه، امر به ضد ما داریم اما در رتبه بعد، در دو رتبه. اونی که شما میفرمایید ممتنع هست، محال هست، این امر به ضدین در مرتبه واحد است، اما امر به ضدین در دو رتبه که محال نیست. ما ترتب میگیم و ترتب معناش عبارت از این است که امر به ضدین شده اما در دو رتبه شده و این ممتنع نیست. این جوابش که آقای خویی میده. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه ترتب رو قبول نداره. صاحب عروه در جاجای عروه مالا این بس هست دیگه در جای خودش، بعضی جاها البته التزام داره ایشون به ترتب، حالا قرص همشی ما میگیم، اما در بعضی از جاها، حالا مرحوم صاحب عروه اینجا اصلا بحث ترتب رو پیش نمی کشه. ایشون میفرماید به قصد ملاک و قصد مطلوبیت میاریم، این جواب ایشونه و جواب آقای خویی ترتبه. بعد آقای خویی رضوان الله علیه به صاحب عروه اشکال میکنند که شما اینی که میفرمایید ما عبادت رو در اینجا به قصد ملاک میاریم، به قصد محبوبیت میاریم، این محبوبیت و ملاک رو شما از کجا میخواید به دست بیارید؟ مگه ما به اصطلاح علم ایغوف داریم؟ مگر ما علم به واقعیات داریم؟ ما تمام این محبوبیت ها و ملاک هایی که ما در اینجا بهش وقوف پیدا می کنیم از ناحیه امره، یعنی شارع امر به چیزی باید بکنه ما کشف بکنیم از محبوبیت، کشف بکنیم از ملاک، کشف بکنیم از مصلحت، نهی بکنه از چیزی ما کشف بکنیم مبغوضیت را در و مفسده را در به اصطلاح ملاک. خب اگر امر نباشه، اگر انشائی از ناحیه شارع صورت نگیره که ما محبوبیت، ملاک اینا معنا نداره که شما در اینجا اگر این مشکل رو حل نکنید، یعنی این مسئلهی که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه می فرماید اینجا محظور ما عبارت است از اجتماع امر به ضدین در رتبه واحده و این مستلزم محال هست، این رو شما میخواید رد بکنید. این با همین مطلب که به قصد محبوبیت و به قصد ملاک میاریم این حل نمیشه. شما ملاکی ندارید مادامی که امر نباشه، امر باید باشه تا ملاک رو شما داشته باشی. پس نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی این است که منحصر است اینجا جواب از شیخ بهایی که ما بیایم ملتزم به ترتب بشیم و اجتماع امر به ضدین را ما بیایم در دو رتبه تصویر بکنیم و الا فرمایش مرحوم صاحب عروه جوابگو نیست. این اشکال مرحوم آقای خویی هست رضوان الله علیه. اما فرمایش ایشون در مقام اشکال بر مرحوم صاحب عروه وجه نداره. نه، مرحوم صاحب عروه میتواند حتی کسی که ملتزم به ترتب نیست میتوانه بیاد و این حرفو بزنه. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه مطلق نمیاد صحبت بکنه که هر کجا دیدیم امن نداره به قصد ملاکش میاریم. خب ملاک مکشوف نیست، این واضحه. مادام که امر نداشته باشیم ملاکی نداریم. صاحب عروه این حرفو میاد در جایی میزند که امر به اهم میداریم و امر به مهم داریم و در اینجا تزاحم بین اهم و مهم واقع میشه. مثل ما نحنفی حج، حجت الاسلام خودش اهمه، حج از غیر مهمه، مثل صلات و وجوب ازاله. وجوب ازاله نجاست از مسجد اهمه، صلات مهم هست در وقت مزیق خودش وقتی که زیغ شده باشه. هر دو مثال مثل هم میمانه، تفاوت نمی کنه. اینجا بحث تزاحمه و مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عنایت دارن به این مطلب، توجه دارن به این مطلب که در مقام تزاحم امر به مهم در مقابل امر به اهم نمیتوانه دوام بیاره و لذا ساقط میشه. وقتی ساقط شد امر به اهم میمانه در حالی که امر به مهم ساقط نمیمانه. این یا به تعبیری که ما بعداً خواهیم گفت در تقریب ترتب، در بحث ترتب عرض بکنیم، در مقام تزاحم بین امر اهم و امر به مهم امر به مهم از فعلیت میفته، نه اینکه ساقط بشه. ما خواهیم گفت امر قابل سقوط نیست، بعد از انشا قابل سقوط نیست، از فعلیت میفته. هر بلایی تزاحم به سرش میاره در فعلیتشه، نه در اصل وجودش. امر محفوظه. ولذا صاحب عروه میخواد بگه اینجا امر به مهم چون فعلیت رو به سمت خودش جذب میکنه، از امر به مهم فعلیت رو دفع میکنه. پس ما در اینجا امر به اهم رو داریم فعلی. وقتی امر به اهم داشتیم فعلی، نسبت به مهم امر داریم، اما لیس به فعلیه. خب ما اینجا عرضی که خدمت آقای خویی، حضرت آقای خویی رضوان الله علیه داریم این است که ما نسبت به مهم امر داریم، منتها امر غیر فعلی است. آیا امر غیر فعلی کاشفیت از ملاک نداره؟ کاشفیت از محبوبیت نداره؟ ما از امر غیر فعلی نمیتونیم محبوبیت و ملاک به دست بیاریم؟ امر وقتی که انشاء شد کاشف از ملاک و محبوبیت هست. اول مقام ملاک، بعد مقام انشاء. مادام که مصلحت نباشه و مصلحت به حد الزام نرسه، امر که شکل نمیگیره. امر که شکل گرفت در رتبه بعد، این امر یا فعلیت پیدا میکنه اگر موضوع پیدا کرد، یا فعلیت پیدا نمیکنه. این مرتبه بعد از انشاءه. کاشفیت از ملاک در مقام انشاء صورت میگیره، نه در مقام فعلیت. این انشاء وقتی محقق شد، کاشفیت از ملاک هم محقق میشه. بنابراین صاحب عروه با اینکه ملتزم به ترتب نیست، میتواند بفرماید ما میایم در اینجا این صلاتی که مهم هست در مقابل ازاله نجاست از مسجد، اینو به قصد ملاکش میاریم. ایشون میتوانه بفرماید ما میاییم حج نیابی رو با اینکه مهمه در مقابل اهم هم واقع شده، به قصد ملاک میاریم. پس اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با همه دقتی که ایشون در اینجا به کار بردن نسبت به مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه، این اشکال تمام نیست. و مرحوم صاحب عروه حتی قائل به ترتب هم نشه، میتونه این حرفو بزنه. این یک مطلب. اما اصل مطلب که اینجا با ترتب ما میتوانیم مشکل رو حل کنیم، که مرحوم آقای خویی میفرمایند و بعدم میفرمایند ترتب که یه امر واضحی است، دلیل نمیخواد. خود عرضم به حضورتون که تصویرش این ملازم با اثباتش هست، خیلی مسلم ایشون ترتب رو میگیرن. فرمایش ایشون در اساس بطینه، یعنی ما در اینجا ترتب داریم. منتها در بحث ترتب این نکته هست که ترتب هم دلیل داره. اون نقطه ای که ما دلیل اصلی برای ترتب میدانیم، که حالا بخوایم بهش اشاره بکنیم، در اصول مفصل بحث کردیم، این نکته است. این که دلیل نمیخواد، دلیل داره، منتها دلیلش واضحه. نظر مبارک مرحوم آقای خویی هم همینه. حالا این اشکال نیست به ایشون، نظر و فرمایش ایشون هم همینه، ما توجیه میکنیم فرمایش ایشون رو. مسئله که ما در ترتب داریم این است که خود ترتب که حالا میرزای شیرازی عنوانش فرمود و مرحوم آخوند هم نپذیرفت و مرحوم نائینی شید ارکان این ترتب را و مفصل وارد شد. ترتب عبارت از این است که ما در اینجا در بحث تزاحم امر به اهم داریم و امر به مهم داریم. وقتی اینجا تزاحم بین امر به اهم و امر به مهم واقع شد، اینجا این امر به اهم، امر به مهم سقوط میکنه با قوت این امر به اهم. یکی باقی میمانه، هر دوتا که نمیشه باشه، اجتماع ضدینه. امر به اهم میمانه و امر به مهم ساقط میشه. معنای این که ساقط میشه این است که در فرض اسیان اهم، امر به مهم ساقط میشه. طبعا یک مسئله‌ای که شکل میگیره، امر به اهم در رتبه بعد از امر به امر به مهم در رتبه بعد از امر به اهم واقع میشه. چرا؟ چون امر به اهم رو داریم، بعد اسیانش پیش میاد. اسیان امر این یقع و فی رتبت متأخرتن عن الامر بالاهم. وقتی که اسیان پیش آمد در رتبه بعد از این اسیان امر به مهم واقع میشه. ولذا در جای خودش گفتن ترتب کاری که میکنه عبارت از این است که میاد در اینجا این دوتا امری که در رتبه واحده بودن دوتا رتبه بینشون فاصله میاندازه. امر به اهم داریم در رتبه اول، در رتبه دوم اسیان امر به اهم رو داریم، در رتبه سوم امر به مهم رو داریم و امر به مهم در رتبه سوم واقع میشه. دیگه اینجا اجتماع ضدینی لازم نمیاد. و نکته ای که در اینجا هست که حالا طرحش میکنم برای فردا عبارت از این است که علت این که این معنا پیدا میشه، خب این تصورش قشنگه، اما تصویر خارجی و واقعی اگر بخوایم براش داشته باشیم این است که چرا در اینجا امر به اهم موجب سقوط امر به مهم میشه؟ این سقوط چرا صورت میگیره؟ این نکته ایست که باید بهش توجه کرد در بیان ترتب و جواب از این اشکال مرحوم شیخ البهائی رضوان الله علیه به نحو ترتب. تا فردا انشاءالله و سلام علیکم.